الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والسلام يا ايها المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالعاصم محمد صلى الله عليه بارك المغصوم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
الله مغامر فرمان
شبی حضرت سے بغیت اللہ لازم در عالم رویا مشاهد کردم، عرض کردم سیدی و مولای بعد از خاک کربلای جد غریب حسین علیه السلام، چه خاکی نزد شما خیلی عزیزه. تا این سوال کردم چشمان حضرت پر از عشق شد، گفتم عفوم کنید ناراحتتون کردم. فرمودن یه خاک خیلی پیش ما عزیزه و اون خاک چادر مادرم زهرا. میدونید کدام خاک و فرمونه وقتی تو کوچه بلیاش جلو مادر ساداتو گره، عبارت داره فرفس آب رجل یه لگد به بی 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 رو زمین افتاده، چادر بی بی خاکی شد. هلنونی نباشی که تو را یار برانه، گرت امروز برانه نکه فردا به بندت بروی تو همه در آگذرم، در دیگر بگشاید که کسان را ندانم. برای سلامتی وجود اقدس ولی است متعجیل در امر ظهورشون صلواتی انکا لعلا خلقین عظیم. در این چند روز که امروز روز پایان دهه اول ماه مبارک رمضان است و روز آخر مزاحمت ماست در این دهه، بس در پیرامون اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، خلق عظیم سجیه تو شده است. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بسبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی. اگر تندگو بودی و تندخو بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدن. رمز موفقیت پیامبر عظیم الشان خلق حسن او بود، لذا در اخلاق شبر صاحب اخلاق شبر تفسیر شبر که کتب ارزنده ای دارد و این کتب به خاطر این نصیبش شد که شبی موسی بن جعفر علیه السلام را خواب دید، حضرت به مرحوم شبر قلمی مرحمت فرمودن اکتب بنویس. به برکت اون قلم و لغت اکتب حضرت، او موفق شد تألیفات ارزنده ای را نوشت. که حال بحثی است که کسانی که در ترویج دین موفق شدند مورد عنایاتی واقع شدند که توانستند منشأ خدمات و برکات بشوند. که اگر بخواهم وارد این مقوله بشم، خودش یک منبر جدا می طلبد. مرحوم ممقانی، شیخ خرم‌آملی، شیخ جعفر شوشتری، علامه بحرالعلوم، علامه حلی، وقت میرزای قمی گفت آهسته به جناب بحرالعلوم: ما هم خیلی خوندیم، اما چطور شد تو گوی سبقت را از همه رو بودی؟ آهسته علامه بحرالعلوم زیر لب زمزمه فرمود: چگونه من بر شما مقدم نباشم که چند بار حضرت بقیت الله سر منا به سینه چسبانید و علوم از سینه حضرت بقیت الله به من اشراق شد و افاضش. مرحوم شبر توفیقش به خاطر اون رؤیای صادقه بود که موسی بن جعفر علیه السلام قلمی به او داد. فرمود: شبر اکتب بنویس. و نوشت تفصیل اخلاق. در کتاب اخلاقش روایتی رو نقل میکند که مرد عربی آمد از روبرو محضر پیامبر عظیم الشان، گفت: یا رسول الله، مد دین؟ دین چیست؟ اسلام تو برام تعریف کن. قال: حسن الخلق. فرمود: همه اسلام یعنی خلق حسن. رفت از سمت راست حضرت آمد، سؤال را تکرار کرد: یا رسول الله، مدی؟ قال: حسن الخلق. رفت از سمت چپ حضرت آمد، سؤال را تکرار کرد: یا رسول الله، مدی؟ قال: حسن الخلق. این دفعه رفت از پشت سر حضرت آمد، سؤال را تکرار کرد: یا رسول الله، مهدی؟ دین چیست؟ حضرت فرمود: اما تفقه هو ان لا تغضب. همه دین این است که تو غضبناک نشوی و مالک نفس خودت باشی. لذا برخوردهای اخلاقی پیامبر عظیم الشان رو نگاه کنید، ببینید حضرت چگونه در مقابل جفاها وفا می کردن. خیلی چیزها شنیدید شاید دقت نفرموده باشید. شما شنیدید که یک مرد یهودی هر روز خار و خاشاک بر سر پیامبر می ریزد، پیغمبری که خدا به وجود او خود را تنزیه می کند: سبحان الذی اسرا بعبده. این از عالی ترین مقامات رسول الله است که خدا خود را تنزیه می کند به عبده. کسی که فلولا محمدون صلی الله علیه و سلم، ما خلقت، اگر او نبود هیچی در هستی خلق نمیشد. کسی که فرمود اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. کسی که رمز وجود است، کارخانه های بشری اینقدر ناقص خلق میکنن تا به مرور کامل بشن، اما کارخانه حضرت حق جل و علا در ابتدای خلقت کامل ترین مخلوق را خلق کرد و اون خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. او که از نظر ملاحت املح بود که وقتی گفتن شما زیباترید یا یوسف، فرمود کان یوسف و احسن ولکنی املح، من از اون نمکین ترم. اکثر ثیابهی البیز، اکثر لباساش سفید. یه آقای مثل پیغمبر که عالی ترین شخصیت هستیست، گل سرسبد آفرینش، پیراهن سفید به تن، داره میره بیت الله الحرام نماز بخونه، یهودی بیاد، من خجالت میکشم بگم عضوی از گوسفند رو خالی کند رو سر پیامبر عظیمش. حضرت برگردن خونه، دوباره لباسشون رو بشورن، دوباره بدنشون رو بشورن، دوباره حرکت کنن، حرکت رو تکرار کنن. بعد وقت دو سه روز نیان سراغش رو بگیرن، این آقایی که به ما محبت میکرد کجاست؟ یا رسول الله مریض است. حضرت فرمودن بریم به دیدن من و تو حاضریم چه این کاری رو بکنیم؟ والله نه، یه چایی به ما دیر بدن هم مؤمنامون بعدمون میاد. 30 سال میرفته یه جا هیئت، یه شب دیر جواب سلام شدن قرق کرده رفته. حالا من و تو که اصلا عددی در عالم نیستیم، اصلا قابل قیاس نیستیم، هیچ کس با اونا قابل قیاس نیست که فرمودن لا یقاس بنا احدون، هیچ کس تو پله ترازوی ما 14 تا نذاری، کسی هم وزن اونها در هستی نیست، اونها چیز دیگری هستن. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین. اصحاب تعجب کردن یا رسول الله دیدنی؟ فرمودن بله. مادن در زدن، زن یهودی اومده پشت در، من انت؟ فرمود انا رسول الله، شنیدم شوهرت مریض شده، اومدم دیدنم. اومد به شوهرش گفت میدونی کی پشت دره؟ گفت نه. گفت اون آقایی که هر روز خاک رو به بر سرش میریختی اومده دیدن تو. گفت یه ملافه بیار بنداز رو صورت من، وقتی میاد نبینمش، ازش خجالت میکشم، خیلی من این آقا رو آزار داد. ملافه رو انداخت رو صورتش، در و واقع پیامبر عظیم و شان وارد شدن، سلام کردن، نشستن کنار بستر، حالا زیر ملافه است، احوالش رو پرسیدن. گفت یا رسول الله، به عیسی قسم، به موسی قسم، به نوح قسم، به ابراهیم قسم، با تو تکلم نمی کنم مگر این که به من بیاموزی چی بگم مسلمان بشم. تو منو تربیت کردی با این برخورد. فرمود بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. دین یعنی برخو. شب اول شب دوم ماه رمضان بود، یه جوانی اومده بود جلسه ما، حالا مثلا ظاهرش مرتب بود ولی ظاهر امروزی داشت، حالا جوانن پوشش ها فرق کرد. یکی از این مقدسین نادان مقدسین نادان که اینا برای لای جرز دیوار خوبن واقعا، که مرحوم عاشق عبدالکریم میفرموده بعضی ها مقدسن اما از شمر بدترن. مقدس هم هست اما از جماعت خونم هست، مسجدی و مؤمن و هیئتی و گریه کنم هست اما فهم نداره، شعور نداره. شو گفته بود که این چه قیافهیه، چه شلواریه مثلا شما اومده. حالا اون جوان با من ارتباط داره، گفت به خاطر حرفیشون 9 شب دیگه جلسه نیومد. این نیست که دین ما کنیم، بیم دین رو بفهمیم. خیلی ها هستن آز ظاهرشون خوب نیست، باطنای بسیار خوبی دارن، باطنای خیلی قشنگی دارن، اگرچه در ظاهر جلوهی ندارن. پیغمبر شکار میکرد مردم رو، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. مؤمن باید جذاب باشه، جاذبه داشته باش. خوبا که خوبن که گر دست فتاده را بگیری مردی. در مشهد ما مرحوم آیت الله نجف آبادی بود رضوان الله تعالی علیه. آیت الله نجف آبادی پدر بزرگ مقام معظم رهبری شد، پدر بزرگ مادری شد، از سادات حسنی نجف آباد اصفهان هست که شوید نایه مادرم حسنی. خیلی صاحب نفس بود آسد هاشم، از اون صاحب نفس هایی که اگر کسی خلاصه به دامش میافتاد یه بار پا منبرش میشست عوضش میکرد، مثل مرحوم هاست مهدی لاله‌زاری، آیت الله هاست مهدی لاله‌زاری رحمت الله علیه، که یکی از رفقا میگفتش که قبل از انقلاب همینجا شب جمعه ایشون دعای کمیل میخونه، گفت اینجا روبرو تئاتر و سینما و اینها بود، گفتش که بلیط تو دستشون بود برن مثلا سینما، صدای زمزمه یاسد مهدی که پخش میشد تو لاله‌زار، گفت خیلی ها اونجا بلیطشون رو پاره میکردن از که برن تو تئاتر میومدن اینجا میشستن گریه میکردن. صاحب نفس بودن. این افاضه است، به خوندن و کتاب نیست که به کسی بدن. 50 سال بره کتاب بخونه صاحب نفس بشه بتونه در قلوب مردم تسخیر کنه، خوندنی نیست، باید بدن. برای مؤسس مهدی افاضه شده بود، داده بودن. مرحوم نجف آبادی هم همینجوری بود. شب جمعه منبر بوده ایشون از دیگه حرم امام رضا علیه السلام تون بازار فرش فروشا، یه مطربی بود در مشهد به نام کریم تارزن، مطربای معروف بود، خیلی قشنگ تار میزد. اینم اومده بود بره به جایی، به مکانی برای عروسی، دیده بود که چرخ و موتور و اینها در مسجد زیاده، سوال کرده بود که چه خبره امشب اینجا خیلی شلوغه. گفته ناصر هاشم نجف آبادی اینجا میره منبر. گفته بود که با خودش یعنی یه شب پا منبر، خیلی از منبر این تعریف میکنم بیدیم چی میگه حسد هاشم. از در مسجد وارد شد و همون دم در نشست، جایی که مردم کفشاشون رو در میارن همونجا نشست. خب تارش سرشونش بود دیگه، خجالت میکشید بره جلو. چقدر خوبه این شرمندگی بعد از گناه، و چقدر بده این غرور و عجب بعد از عبادت که اکثر ما رو میگیره. کیه مثل من؟ من کیم؟ روزه دارم، جماعتم رو خوندم، دعاهام رو خوندم، نافلم رو خوندم. من دخله رو عجب فقط هلک. امام صادق علیه السلام فرمان در اصول کافیست دو نفر میرن مسجدی که عابد یکی فاسق، وقتی از در میرن بیرون عابد فاسق میره، فاسق عابد میره، هر دو برعکس. عابد بیاد فاسق بره، فاسق بیاد عابد بره. هم بعد عابده میاد با یه دنیای عجب و غرور، هی میگه تو نفسش من مثلی، من مثلی، کیه مثل من، کیه مثل من. به خاطر این عجب و غرورش از نظر میفته، اعمالش حبط میشه. یه از چیزایی که اعمال رو حبط میکنه عجب. اما اون گناهکار وقتی میاد حال شرمندگی داره، خوبا رو میبینه خجالت میکشه، سرش رو از شرمندگی میندازه پایین. خدایا تو چه بندگان خوبی داری، من چقدر بدم، خدا میشه دست منم بگیری منم جز به خوبا بشم؟ کف به عوض میشه. همون دم دم نشست. خواهش کنیم روز آخری موبایلاتون رو خاموش کنیم. من قول میدم فردا اینجا نیام. شما موبایلتون رو خاموش کنیم. البته مجلس هست، آجای شجاعی هم تشریف میارن، منبر میرن. من انشاءالله دهه سوم هم میام خدمتون اگه زنده بودیم. من دهه سوم هم میام خدمتون انشاءالله. دیگه قول دادیم دیگه، حالا چیکار کنیم؟ نه این آقا سید ما رو ول میکنه، این قدم خوبه ما هم دلمون رو میاد ولش کنیم. حالا گیر کردیم چند ساله؟ نمیدونم چند، 15-16 سال جمع اومدیم، از سال 70 میکنم. خدا مرحوم آقا رو رحمت کنه. ایشون به من میگفت من که زندم باید بیای، بعد از منم نباید ترک کنی. خدا رحمت، خیلی لطف داشت ما ایشون، خدا رحمتشون کنه انشاءالله. اینجور آدم هم بگیرمون نمیاد، باور نمی کنی؟ دیگه اینجور گلا گیرمون نمیاد. دوستان اهل بیت گل دارن، گلای مختلف، هم یه گلایی بودن دیگه رفتن، از اون گلا دیگه گیرمون نمیاد، کم شدن، خیلی کم شد. شما تو این کاسبا چند تا گل سراغ داری؟ تو دیگه میرزا ابوالقاسم عطار گیرت میاد، میرزا اسماعیل اربابی گیرت میاد، گفت من 40 سال تو این بازار بودم یه دروغ نگفتم، گیرت میاد؟ کو؟ گیر نمیاد، کم شدن. خدا همه شونو بیامرزه، خدا عاقبت همانو به خیر کنه، خدا قیامت ما رو جلو مردم رسوا نکنه. مرفا خوند ملا علی همدانی من همیشه تو گوشمه که رو منبر گریه میکرده میگفته خدایا نمیگم منو نبر تو آتشا، اما از یه راهی ببر که این مریدام نبینن که من خجالت بکشم. خیلی فضاحت قیامت سخت. مرحوم آقای سید مهدی قوام گریه میکرده این شعر رو میخونده که در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، دوزخ به گرمی عرق انفعال نیست. خدایا قیامت جلو مردم به من نگو تو دیگه چرا سیه، از تو دیگه توقع گناه نداشت. کریم تارزنه نشست دم در این کفشا، مرحوم آسد هاشم نجف آبادی هم رو عرشه منبر نشسته بود و دید خدا براش یه مشتری فرستاده، از اون مشتریه عالی، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن میگه یکی رو احیا کنی همه مردم رو زنده کردی. یه یادگاری از خودت بذاری، یه باقیات و سالهاتی جست، یه جوانی رو بگیری با خدا آشتی بدی، این بهترین باقیات و سالهات. حاسد مهدی بحثش رو عوض کرد، بحثش رو رها کرد و اومد تو باب رحمت و مغفرت حق، با لحن جانسوزی که داشت شروع کرد این شعر مشهور رو خوندن که بازای بازای هر اون چه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای. سیمهای تار وجود این مطرب رو به صدا در آورد با این بیان جانسوزش. این منقلب شد، همینجور که نشسته بود یه مرتبه اشک ها ریخت، این تارش هم رو دستشه، یه مرتبه دستشو بلند کرد فریاد زد آسد هاشم، سرا برگشت عقب ببینن سائل کیه، وسط منبر کسی جرأت نداره داد بزنه. یعنی کریم تارزنه اومد. بعضی این گفتن مقدس های بیمعنی، بلند شدن اینو بیرونش کنن. ساکت باش، اومدی اینجا چیکار کنی؟ اومدی مجلس ما رو به هم بزنی؟ برای ما حسین هاشمی فرمود آقا ساکت باش، اینجا کجاست؟ گفتن خونه خدا. گفتنم مهمون خداست، بنده خداست، به کسی ربطی نداره. چقدر زیبا سروده این، با زبون عامیانه سروده. خیلی من این شعر رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. من فراری بودم و کشون دیم، توی خونه خودت نشون دیم. اگه اون دوست نمیداشت رام نمیداد، من بدم بین خوبا جام نمیداد. به کسی چه مربوط خوبی یا بده؟ برای صاحب خونه مهمون اومده. خیلی قشنگ گفته، به کسی چه مربوط خوبی یا بده؟ برای صاحب خونه مهمون اومده. گدایی که نیمه شب در میزنه، صاحب خانه به اون سر میزنه، نمیگه این گدای خوب یا بده، میگه بدبخت که حالا اومده. بد و بی سواد و بی معرفتم، اما وابسته به آل اطرتم. از خونت مهمون تو بیرون نکن، مرغ بی بال و بی آشیون نکن. مهمونت میخواد بره، توشه میخواد. خوب یا بده؟ برای صاحب خونه مهمون. گفت بفرما آقا کریم، چیه سؤاله؟ گفت رو منبر قول خدا داری حرف میزنی، میگی باز آی هر اون چه هستی باز. من یه سوال دارم. خب بپرس. خب اگه کریم تارزنم برگرده راش میده؟ چون من خیلی پروندم سیاهه، من خیلی کسی. مرحوم آقای نجف آبادی منقلب شد، رو منبر شروع کرد گریه کردن. که اصلا خدا در خونهشو برای تو با کرده، این مجلس مال توه، من برای تو یکی رفتم منبر، چرا بر نگردی؟ چرا قبول نکنی؟ غافر الذنب غافر التوب. عجیبه واقعا بعضی آیات. نگاه میکردم بعضی بزرگان در این تفسیر آیه میگن که اینقدر مهربونه، غافر الذنب و اول آورده، قابل و توب و بعد آورده. اول میامرزه بعد توبه رو قبول میکنه، اینقدر مهربونه. من خدا شاهده میترسم بعضی حدیث ها بخونم مردم تجربه پیدا کنن. روایت داره به مجردی که از گناه خجالت بکشی میامرزد. همین که امروز به خودت بگی تو چرا نمیامرز، میخوام برخورد رو بگم و اخلاق رو بگم. برخورد اخلاق با گناهکار چیکار کرد؟ مرحوم آیت الله علوی بود، رضوان الله علیه، تو گوهرشاد نماز خوند. من اول طلبگی بود، ایشون این قضیه رو بر من نقل کرد. گاه این مطرب چنان برگشت، چنان خوب شد، چنان افتاد تو وادی معنویت و اوج گرفت که میگم من یادم هر کس در مشهد گرفتاری و مشکلی داشت، صبح میرفت در خونه این کریم تارزن، میگفت داشت کریم امروز که میری حرم سفارش ما رو به امام رضا بکن، ما مشکل داریم. و این هر روز میرفت حرم، هر چی میخواست امام رضا بهش میداد. برخورد درس معلم را بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. تربیت، اخلاق، نرونین مردم رو، تون برخورد نکنید. جوون حالا با جوون گذشته فرق میکنه. یک کسی زمان گذشته میخواست عیاشی کنه، باید پا میشد مثلا میومد تو لاله‌زار، میرفت شکوفه نو، میرفت تو گمرک، یک کسافت کاری یه جایی محدودی داشت. اما الان اینجوری نیست. الان تو اتاق تو، تو خونت نشسته پسر تو، با یه شماره تلفن، یه دکمه اینترنت میره تو شبکه جهانی سکس. فرق میکنه، مثل گذشته نیست که کسی بخواد گناه کنه، رفیق باید داشته باشه، پول جور کنه، با یه دکمه وارد مرکز فحشای دنیا میشه. بعد تو میخوای تون برخورد کنی، اینقدر آغوش گناه بازه، میبرن بچه تو، میبرن بچه تو. باید باش مهربونی کنی، با جانم، با چشمم، پسرم. خدا میدونه خیلی این بچه ها تینتشون پاک. ما جلسه شبمون 95% جوون، شاید بشمونی ما 15 تا میان سال و پیر من، همه جوون. فطرتشون اینا خوبه، اهل بیت رو دوست دارن، امام زمان رو دوست دارن. ما باشون مهربونی کنی، با مهربانی تون برخورد کنی، میرن و بازگردندن اینها خیلی کار سخت، چون راه برای بردن اینها خیلی بازه. بذار من تقاضا می‌کنم که آقا با بچه‌هاتون مهربونی کنید. پیغمبر بزرگوار حدیث هم بخونم براتون. پیغمبر بزرگوار عبور می‌کردن، بچه‌ها تو کوچه جلو حضرت رو گرفتن، بچه‌های کوچیک. یا رسول الله برای ما شطور بشو. پیغمبری که با براق رو می‌برن معراج، یا رسول الله برای ما شطور بشو. حالا کسی تو کوچه هم که حرفی رو به تو بزنه بهت بر میخوره دیگه، من حیوانم که شطور بشم، برو دوتا بد و بیراه میکنم. چون میدیدن رسول الله بچه های کوچه رو مورد تفقد قرار میدادن، خاصه میدیدن حسنین رو روی شونشون میذاشتن، راه میبردن، بچه ها برای ما شطور بشو، یا رسول الله شطور بشو، ما رو کولی بده. چشم، دونه دونه این بچه ها رو حضرت به کولش میذاشت، نوبت به نوبت دورشون میداد، توابشون میداد، میذاشت، باز اون یکی سرشونش میذاشت، تا خلاصه صدای معزن بلند شد. حضرت فهمدن خب شطورتون آزاد کنید دیگه، میخواد بره. خب کجا میخواد بری؟ شطور مایی، تازه بازیمون داغ شده. حضرت فهمدن شطورتون رو بفروشید. گفتن به چی؟ حضرت فرمود 7 دونه گردو برای من هدیه آوردن، با 7 گردو معاوضه میکنید؟ بچه‌ام دیگه. گفتن بله، بده ما گردوها رو آزادت کنیم. حضرت 7 گردو رو به این بچه ها دادن، شخص شریفشون رو از این بچه ها آزاد کردن. تو را که میومدن مسجد، حضرت گریه شون گره. یکی از اصحاب رسید، گفت براست ما چرا گریه میکنید؟ فرمود ما را از یوسف هم ارزونتر فروختن، او را به چند درهم، ما را به چند گردو. مثلا زندگی حضرت رو نگاه میکنید، تمام اخلاق، تمام جاذبه. در سال 6 بعثت می نویسن، خدا لعنت کنه ابو لهب، با عده‌ای حمله کردن با سنگ و چوب پیغمبر، اینقدر حضرت رو با چوب و سنگ زدن، بدن حضرت مجروح شده بود. حضرت پناه بردن به کوههای اطراف مکه. امیرالمومنین نوجوان بودن، اومدن پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدیجه نمیدونی چه کردن، رسول خدا رو سنگ باران کردن. بنویسن حضرت خدیجه سراسیمه از خانه بیرون اومد، مقداری مواد غذایی و مرهم و دارو آماده کرد و تو کوههای اطراف مکه هی فریاد میزد که کیست که از رسول خدا به من نشانی بدهد، کیست که از بهار دلپذیر به من رد پای نشان بدهد. پیغمبر هم منقلب در کوه نشسته بودند. یک مرتبه جبرئیل نازل شد، دید رسول خدا دارن گریه میکنن. یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود جبرئیل مگه من به این مردم چی گفتم که اینا سنگم زدن و مرا دروغگو میخوانن؟ فرمودند یا رسول الله نگاه کن ببین خدیجه با چه سوز و گدازی داره تو رو صدا میزند و فریاد میکند خودت رو به خدیجه نشان بده. و خدا میگه سلام مرا به خدیجه ابلاغ کن و برسان. حضرت خدیجه خیلی زحمت کشید برای پیغمبر، یعنی تمام ثروتش خرج اسلام شد. چند رکن موفقیت اسلامی یکی ثروت حضرت خدیجه بود. هر چی داشت حضرت خدیجه در راه خدا داد. خیلی حضرت خدیجه ثروتمند بود ها. تمام تجار جزیره العرب پول برای تجارت از حضرت خدیجه می گرفتن. مادر بزرگ سادات اینقدر ثروتمند بوده که خود پیغمبر با پولیشون تجارت میکرد، میرفت شام جنس میخرید، سود میکردن، منفعت رو بر میداشتن، پول خدیجه رو بر میگردن. تمام تجار اون منطقه از پول حضرت خدیجه به جای رسیدن، تمامش رو ریخ به پای پیغمبر برای اسلام. هر چی ثروت داشت تقدیم کرد. آدم اگه با خدا معامله کنه ضرر نمیکنه؟ ضرر میکنه؟
نه.
خدا چی کار کرد؟ خدا هم در عالم مخزون، در عالم ملکوت یک دور داشت به نام فاطمه سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون بزرگوار را برای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به عنوان پاداش خدمات داد. داره که حضرت خدیجه امروز که از دنیا رفتن، حضرت زهرا سلام الله علیها مثل پروانه دور شمع وجود پدرش میگشت، هی صدا میزد بابا اینه والدتی، اینه والدتی، مادرم خدیجه کجاست، والده من خدیجه کجاست. پیغمبر مونده بودن متحیر چی جواب بدن به زهرای کوچک. مرتبه جبرئیل نازل شد، گفت خدا میگه سلام منو به زهرا برسان، بگو مادر تو در قصری از قصرهای بهش جایگاه دارد. فاطمه زهرا را آرام کرد پیغمبر. چقدر رنج کشید این بی بی، خدا چه فاطمه ای بهش داد. شاید مثل دیشب بوده که گریه میکرد حضرت خدیجه. اسماء بنت امیس میگه گفتم بی بی جان چرا گریه میکنی؟ فرمود من گریه میکنم به خاطر ای که شب زفاف زهرا نیاز به مادر داره ولی مادر نداره. اسماء مثل دیشب قول داد، قول داد که اگر من زنده موندم بانوی من خدیجه برای زهرات شب زفاف مادری میکنم. لذا در شب دست به دست دادن، شب عروسی که شد، پیغمبر همه رو بیرون کرد، فرمود همه بیرن بیرون، میخوام با علی و فاطمه هم خلوت کنم. همه رفتن بیرون، حضرت دیدن اسماء بنت امیس ایستاده. اسما نشنیدی چی گفتم؟ گفت چرا نرفتی؟ گفت من قول دادم به بانوی شما خدیجه امشب برای زهرا مادری کنم. پیغمبر گریه کرد، فرمود خدا تو رو رحمت کند اسما، منو یاد بانوی با وفایم خدیجه انداختی. اون شب یه چیزی خدا داد به محبین فاطمه، بگم یادگار داشته باش. خصائص فاطمیه نقل کرده که خصائص فاطمیه بهترین کتابی است که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. یکی دو سال اخیرم تجدید چاپ شده، چون من نسخه خط سنگیش داشتم، پسر یکی از مراجع از من خواست و بهش دادم، گفتم اینو چاپ کنیم. چاپ کردن که دو سال چاپ شده الحمدلله. خصائص فاطمیه سلام الله علیها در اونجا این حدیث رو داره. عروس کی بود؟ فاطمه، داماد امیرالمومنین. شما دخترتو شوهر میدی، نسبت به توان مالی خودت رو سر دخترت یه چیزی نثار میکنی. پول داری 1000 تومانی، 2000 تومانی، 5000 تومانی، 50 تومانی، 4 تا نقلی. اون شب نقل عروسی فاطمه و علی را خدا داد. جبرئیل طوبای بهشت را تکان بده. طوبای بهشت را تکان دادند. به عدد هر محب فاطمه روایت داره برگهایی از عالم بالا اومد رو کره زمین. عجیبه، اسما میگه این خانه پر شد از این برگهای سبز طوبای بهشت. برداشتم نگاه کردم، میدم با خط طلایی روش نوشته امان من النار لمحبی فاطمه، اما نامه از آتش برای دوست فاطمه. سلام علی سیدت الجلیلت الجمیله ذات لحظان طویل فی المدت الغریل. میگم مادر داشتی؟ میگی بله مادر داشتم. میگم مادر چند سال مرده؟ میگی مادرم 70 سال مرده. میگم بله زهرا مادر شما چند سال مرده؟ میگن مادر ما 18 سال بوده. اشتباه گفتم، فاطمه 18 سال نمود. خدا فاطمه رو 18 سال بین در و دیوار کشته. چه کردن با دل امیرالمومنین؟ وقتی عزیزی از دنیا میره آرام و بستگان میان زیر بغل صاحب هزارو میگیرن، کسی نبود دل شب زیر بغل علی رو بگیره. دل شب سود غبر زهرا رو حف کرد، بدن زهرا رو سر و زیر غبر کرد. پیغمبر اومد امانتشو بگیر. دخترم خوش آمدی، جای تو در دنیا نبود. بی وجود تو صفا در گلشن اقبال بود. به زبان حال سرود بی بی جواب فرمود به پدر. جان بابا بارا بری از خدا کردم صدم، بی تو جز خون جگر در دیده زهران بود. دخترم وقتی که من دست علی دادم تو را، جای پنج انگشت سیلی بر رخت پیدا نبود. دخترم وقتی که من دست غزلی دارم تو را جای پنج انگشت سیلی بر رخت بیدان نبود جان بابا نقش این سیلی گواهی میدهد از علی مظلوم تر مردی در اون دنیا نبود در وقتی که بر ماه رخت سیلی زدن هرچه میپرسم بگو آیا علی اونجا نبود جان بابا بود اما دستهایش بسته بود چاره جز صبر بین دشمنان او را نبود دخترم آیا حسینم دید مادر را زدن شاهد این صحنه غم بود زینب یا نبود جان بابا لرزه بر اندامشون افتاده بود ذکرشون جز یا رسول الله و یا زهرا نبود بابا وقتی منو میزدن بچه هم کنار کوچه میلرزیدن و تو رو صدا میزدن